تیم سارابیسی اگه خیلی جیگر داره پاش خودش باد بیاد. من یکی خر نیستم که نیروهامو بفرستم مرز. شیرفم شد؟ حرکت کن سرباز.
در سالهای بعد از انقلاب، ضد انقلابها بارها برای ترور علی صیاد شیرازی تلاش کردند، اما موفق نشدند. تا اینکه در سال 1387 اونو در مقابل خونش به شهادت رسوندن. شنیدن کتاب صیاد دلها باعث آشنایی با شخصیت انسانی بزرگوار چون شهید سپهبد علی صیاد شیرازی خواهد شد. ممنونم که همراه ما بودید تا به قلم انقلابی دیگر. سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده به قلم انقلاب رو شنیدید. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز افق روشن رو میشنوید.
افق روشن.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، سلام و درود بر شما و بعد از ظهرتون به خیر و شادمانی. امیدوارم که حال احوال همه شما هموطنان خوبم خوب و خوش باشه. شنونده ویژه برنامه افق روشن هستید از رادیو گفتگو که به مناسبت ایام دهه مبارک فجر تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میشه. زه فرمایید که این ایام رو گرامی بداریم و تبریک عرض کنم به همه شما ایرانیان سرفراز. شما شنوندگان گرامی میتونید با شماره پیامک 301035 با این برنامه در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو و همینطور سوژه های و موضوعات پیشنهادی خودتون رو برای ما پیامک بفرمایید تا انشالله دوستان ما در برنامه های دیگر و در برنامه های مختلف رادیو گفتگو از اون استفاده بکنن. ضمناً شماره روابط عمومی سازمان هم 162 است که در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. نرم افزار ایران صدا در اختیار همه شما هموطنان هست. روی همه گوشی های همراه این نرم افزار نصب میشه و به راحتی میتونید برنامه های مختلف رو، به ویژه برنامه های رادیو گفتگو رو و همین افق روشن رو بشنوید، هم به صورت زنده و هم آرشیوی برنامه های مختلف رو دنبال بفرمایید. خب در این برنامه افق روشن میخوایم بررسی بکنیم رشد صادرات غیر نفتی در دهه پنجم انقلاب اسلامی رو و انشاءالله با یک میهمان که در استودیو حضور دارن گفتگوی مفصلی رو در این زمینه خواهیم داشت.
خود بخش صادر کنندگان و مسئولین این کار وظایفی دارن. من اطلاعاتی دارم همین کشورهایی که اشاره کردن که ما صادرات عمدمون به این کشورهاست، بازخورد سوء عمل بعضی از صادرکنندگان اینجا به ما میرسه. جنس نامرغوب، جنس بد، بسته‌بندی نامطلوب، تأخیر در رسوندن، اینا بده. اون شرکت‌هایی در دنیا موفقن که 100 ساله، 150 ساله این شرکت داره محصول تولید میکنه که توانسته باشن مشتری رو راضی نگه دارن. یه شرکت آلمانی فرض بفرمایید یا یه شرکت سوئیسی، یا از 150 سال، 160 سال قبل داره یک جنسی رو تولید میکنه و میفرسته، همچنان مشتری داره توی کشور ما، تو اون کشور دیگه، تو اون کشور دیگه. چرا؟ چون از جنس راضی هستن. به وقت میرسه، استحکام لازم رو داره، دوام لازم رو داره، زیبایی لازم رو داره، تنوع و تطور لازم رو به تناسب پیشرفت زمان داره. اینا رو باید صادر کننده ملاحظه کنه. این یک فرهنگ، احتیاج به یک فرهنگ داره، فرهنگ حسن عمل در تولیدی که میخواد به خارج از کشور، به خارج از مرزها بره.
شنوندگان گرامی، برنامه افق روشن رو میشنوید از رادیو گفتگو. همینطور که عرض کردم یک میهمان در استودیو حضور دارند. از فرمایید که معرفی بکنم خدمت شما، جناب آقای دکتر بهمن صالحی جاوید، عضو هیئت رئیسه فدراسیون صادرات انرژی، میهمان برنامه ما هستند و گفتگوی مفصلی رو درباره رشد صادرات غیر نفتی در دهه پنجم انقلاب با ایشون خواهیم داشت. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و همینطور خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران این برنامه و آرزوی ایامی زیبا در این دهه مبارکه فجر و روزهای بارش برف زیبای زمستانی دارم و افق انشالله روشن در دهه پنجم پس از انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم از شما. حتما سوالات مختلفی رو از جناب علی خواهیم پرسید و حتما جناب علی هم توضیحات مفصلی رو خواهید داد در این زمینه تا انشالله شنوندگان گرامی بیشتر آگاه بشن از اتفاقاتی که در طول سالهای گذشته در حوزه صادرات غیر نفتی افتاده. اما عرض کنم به خدمت شما شنوندگان گرامی که جمهوری اسلامی ایران همواره در پی تقویت اقتصاد و تنوع بخشی به صادرات کالا و خدمات، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی خارجی، مدیریت نوسانات اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی بوده و در این راستا صادرات غیر نفتی کشور نقش بسیار موثری داشته. لذا پس از پیروزی انقلاب و پایان جنگ تحمیلی، اقدام به تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی به منظور تقویت بخش‌های مختلف در کشور کرده. صادرات با انتقال رقابت به خارج از مرزها باعث توانمندی تولید کنندگان از طریق ارتقای استانداردهای تولید در داخل کشور شده و از طرفی به روند جهانی شدن تولید و به تبع اون رقابت پذیری کالاهای داخلی و ارتقای ظرفیت‌های تولید و کاهش نرخ بیکاری کشور کمک می‌کنه. همراه ما باشید با ویژه برنامه افق روشن. روز شما بخیر شنوندگان گرامی، افق روشن رو میشنوید. همینطور که عرض کردم در خدمت آقای دکتر صالحی هستیم در استودیو. عرض شود که ایشون عضو هیئت رئیسه فدراسیون صادرات انرژی هستند و گفتگومون رو با ایشون آغاز میکنیم. آقای دکتر، خوبه که در ابتدا یک نگاهی بکنیم به وضعیت صادرات غیر نفتی کشورمون در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز که در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که بحث صادرات به اصطلاح یکی از موضوعات و مقوله‌های بسیار مهمی هستش که هر کشوری برای توسعه و رشد خودش نیاز داره به بازارهای خارج از جغرافیای خودش نگاه بکنه و پس از اینکه شروع کرده استعدادها و زیرساختهای خودش رو توسعه داد برای فعالیت‌های اقتصادی، حتما به بازارهای خارج از جغرافیای خودش وارد بشه.
بله.
این پدیده بسیار روشن و بدیهیه که همه اونهایی که در حوزه اقتصادی فعالیت میکنن و مطالعه‌ای دارن به این موضوع کاملا واقفن. اما آنچه که ما میخواییم درش تو این به اصطلاح برنامه با شما گفتگو بکنیم در ارتباط با این هستش که ما در ایران و جغرافیای ایران از چه زمانی رفته رفته به فکر صادرات حتی افتادیم. و بر ترتیب کشورها به اصطلاح سابقه بسیار بسیار تاریخی داره به واسطه وسعتی که در به اصطلاح سالهای شاید بشه گفت بیش از هزاران سال، اصولا از ایران بزرگی که خدمت تولید فرآورده‌های بسیار ارزنده‌ای رو داشته، از تولیدات کشاورزی گرفته تا حتی صنعت، این سابقه رو در تاریخ خودش داره.
و به غیر از اون آقای دکتر، میشه اشاره بکنیم به موقعیت سوق‌الجیشه کشورمون که در واقع به نوعی به آب‌های آزاد دسترسی داره؟ خب ما در واقع این شرایط باعث شده که بتونیم در طول سالهای گذشته، حالا پیشینه که شما اشاره فرمودید، صادرات گسترده‌ای رو به اقصی نقاط جهان داشته باشیم و این ارتباط همچنان برقرار باشه.
البته همینطوره، یعنی بحثی که شما اشاره دارید میکنید به موضوع مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلقه که به اصطلاح ما در حالا نقطه جغرافیایی و یا اینکه این نقطه جغرافیایی حاوی چه چیزهایی هست، از اهم از منابع و حتی دستاوردهای انسانی، این مزیت‌ها رو چگونه تغییر داده در گذر تاریخ تا امروزی که در موردش می‌خوایم صحبت بکنیم، که ظرف مثلا فرض 4 دهه 5 دهه گذشته کجا بودیم و الان در مورد مثلا دهه آینده می‌خوایم برداشت بکنیم به کجا برسیم. اینها پدیده‌های مفصلیه، ولی خب به هر شکلی از حوصله ممکنه فرض شنونده‌ای که فرصتش هم نباشه، ولی ما به صورت گذرا باید اون چیزی که بالاخره شاید میتونه هم جذاب و هم در این حال آموزنده باشه طرح بحث بکنیم و مخاطبینمون متعددن. بخشیش حکمرانان هستن که امروز تصمیم گیری میکنن، بخشیش برنامه نویسان هستن و بخشیش مردم هستن که میخوان ببینن که حاصل این اتفاقات نتیجه چه خواهد شد. اونایی که اشاره کردید مثل بحث اشتغال، بحث معیشت و اینها، نتیجهش چی هست؟ اصلا آیا ما در مورد یه افق روشن داریم صحبت میکنیم و در مورد صادرات و اصلا موضوع صادرات چقدر تاثیر داره در سفره عمومی مردم؟ لذا از این رو اگر ما از حالا بحث تاریخیش عبور بکنیم، ما یه مزیتی رو استفاده کردیم، شاید مثلا 50-60 سال اخیر ازش استفاده کردیم و این پدیده‌ای به نام موهبت الهی به نام نفت رو بهره بردیم، که حالا بعضیا اختلاف نظر هست که میگن ای کاش نفت نداشتیم تا مثلا اتفاقاتی میاد، ولی واقعیتش اینطور نیست. خیلی از کشورها هستن که مثل ما نفت دارن و به خوبی دارن از این سرمایه استفاده میکنن و ما باید ببینیم که با این داشته اولیه، با این سرمایه اولیه چطور میتونیم گذر کنیم و خودمون توسعه بدیم. مزیت اولیه ما شاید ظرف مثلا 60-70 سال پیش همین نفت بود، تونستیم به سرمایه های خوبی برسیم، زیرساخت های خوبی رو ایجاد بکنیم. از هول و هوش اوایل دهه 70 کشور به اصطلاح شروع کرد توجه به موضوع صادرات و حتی نهادسازی کرد برای اینکه صادرات رو سازمان یافته دنبال بکنه. یعنی این کشور که عرض میکنم در صورت بیشتر بخش حکمرانی بود که قوانینی به اصطلاح تصویب شد در همون سالهای اول دهه 70 که منجر به تشکیل بعضی از نهادها مثل صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و حتی سازمان توسعه تجارت تغییر ماهیتی داد و تشکل‌ها و صنوفی که باید به اصطلاح این موضوع رو دنبال می‌کردند به نتیجه رسیدن که عنصر صادرات رو به صورت عام و حالا بعد از اون موضوع صادرات غیر نفتی،
بله،
که بتونه نفت رو به عنوان موهبت الهی، حالا صرفا نفت نیست بلکه ما منابع دیگه مثل معادن داریم، معادن ارزنده‌ای داریم که اینها باید به عنوان سرمایه ها تلقی بشن و سعی در نگاه داشته اینها بشه، نگاه داشتشون نه اینکه زیر خاک، بلکه اینها فراوری بشه، بهره برداری بشه،
افزایش مزیت نسبی داشته باشه،
بله، و تبدیل به سرمایه بشه، سرمایه مولد
و چندین برابر در واقع ارزآوری برای کشور داشته باشه،
بله، یعنی بتونه موتور محرک باشه برای موضوع صادرات به صورت حوزه‌های دیگه که شاید اصطلاح جنبه‌های به غیر از این سرمایه داره، یعنی معادن و یا مثلا عرض کنم خدمت شما نفت.
آقای دکتر، همین انرژی ارزانی که ما در اختیارمون هست، به هر حال نسبت به خیلی از کشورهای دنیا همچنان انرژی در ایران ارزانه، خب به دلیل نعمتی که خداوند به ما داده، این خودش مزیت نسبی هست برای تولید کنندگان ما در همه شاخه‌ها. به هر حال یکی از لازمه های تولید انرژی هست، حالا در کنار سرمایه انسانی که خب ما سرمایه انسانی خوبی هم در کشور داریم، یعنی که به هر حال این یک بعد مثبتی هست برای تولید کنندگانی که با هدف صادرات دارن کار میکنن و میتونن رقابتی عمل بکنن در بازارهای جهانی.
بله درسته، موضوع انرژی همونطوری که میگید به نسبه ما در کشور خب نه اینکه ارزانه، بلکه چون داریم و در حقیقت از جای خرید نمی کنیم، خب هزینه تمام شده استخراجش فقط به اصطلاح برای ما بار میشه و بنابراین احساس میکنیم انرژی ارزانه، در حالی که انرژی رو ما قیمتش رو باید با قیمت جهانی ارزیابی بکنیم. پس بنابراین ما انرژی ارزان نداریم در کشور. نیروی کار البته ارزان هست و به طور نسبی نسبت به کشورهای دیگه ما از یه نیروی کار نسبتاً ارزان‌تری برخوردار هستیم، ولی اون انرژی که بهش میگیم انرژی ارزان یعنی سرمایه اولیه باید بتونیم تبدیلش بکنیم به همراه نیروی کار به یک به اصطلاح فراورده با ارزش افزوده بیشتر برای بازارهای خارجی. یعنی پس ببینید ما یک بازار جهانی داریم، یک نیروی کار داریم و منابع. منابع به معنای انرژی و منابع دیگه مثل منابع زیرزمینی و غیره. بنابراین هنر ما هستش که بتونیم اینها رو تبدیل به یک ارزش افزوده بکنیم و برای بازار جهانی اینها رو عرضه بکنیم تا با انباشت به اصطلاح دریافتی که از بازار جهانی حاصل از اینها میکنیم به یک سرمایه بزرگتر و متنابهی برسیم که همه اینها بتونه معیشت مردم رو و اشتغال و عناصر دیگه‌ای رو برای ما تهیه بکنه.
درست.
من یه نکته رو فقط اینجا خیلی باید بهش تاکید بکنم. به نظرم میرسه یکی از دشواری‌هایی که ما داشتیم و اشکالاتی که ما رو محروم کرده، گاهی اوقات احساس میکنیم از حوزه اقتصاد، صنعت و غیره دلید. اگر به اصطلاح اون انتظارات و اهدافمون رو تامین نتونستیم بکنیم، شاید در موضوع آینده پژوهیه. بالاخره انسان و یا جامعه ای موفق تر و پیروز هست که بتونه آینده رو بهتر پیش بینی بکنه.
همینطوره.
ظاهرا گاهی ما در پیش بینی آینده، خدا رحمت کنه، دکتر حسین عظیمی یکی از اساتید خوب و به نام اقتصاد کشور، خاطرم هست در برنامه سوم توسعه وقتی از بنده دعوت کرده بودن و در مسیر تدوینش بودیم، مباحثی رو تدوین می‌کردیم. یادم نمیره یه اشکالی در این تدوین برنامه وجود داشت.
بله.
و اون هم این بود که انعطاف در اصلاح برنامه رو ما گاهن به اصطلاح بهش نمی‌پرداختیم.
درسته. آقای دکتر من اصلاح میکنم میانه کلام شما، یک ارتباط تلفنی هم برقرار شده. زفت هم که با ایشون هم سلام علیک داشته باشیم و ایشون هم ورود کنم به بحث. با جناب علی حتما ادامه خواهیم داد. آقای دکتر مهرداد سیادت نسب، ایشون رایزن سابق بازرگانی هستند و کارشناس مسائل اقتصادی که میهمان تلفنی ما هستند. آقای دکتر سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمان برنامه و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. من اصلاح می کنم، آقای دکتر مهرداد سیادت نسب، من اشتباه گفتم مهرداد.
مهرداد، بله.
مهرداد درسته؟
بله بله بله.
خب متشکرم.
خواهش میکنم.
گفتم شاید اشتباه کردم من، مهرداد هست. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوش آمدید. در استودیو هم آقای دکتر صالحی جاوید تشریف دارن، عضو هیئت رئیسه فدراسیون صادرات انرژی. ورود کردیم به بحث در واقع موضوع صادرات غیر نفتی و در واقع ایشون یک تاریخچه ای رو اشاره فرمودند به اینکه کشور ما کشور نفتی هست و اینکه خب به هر حال ما مزیت نفت رو و انرژی رو در کشورمون داریم و حالا تو این سالهای گذشته یک توجه ویژه‌ای شده به بحث صادرات غیر نفتی. هنوز نرسیدیم به اینجایی که امروز که الان هستیم. آیا در طول سالهای گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی صادرات غیر نفتی ما مطلوب هست یا خیر؟ خوبه که شما یک ورودی بفرمایید تا ادامه بدیم.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش.
خب به هر حال اهمیت صادرات و نقشش در اقتصاد و اشتغال و به هر حال رونق اقتصاد کشور و ارزآوری فکر کنم برای همه شنوندگان عزیز واضح هست.
بله.
و نیاز نیست شما بهش بپردازیم. خب ما در طول سالهای بعد از انقلاب اگر نگاهی به آمارهای صادراتیمون داشته باشیم، صادرات غیر نفتیمون با فراز و نشیب‌های همراه بوده ولی خب همواره روند رو به رشدی داشته.
بله.
ولی با اون ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و زمینه‌های تولیدی که ما در کشور داریم در واقع وضعیت موجودمون فاصله زیادی داره و ما میتونستیم که در واقع در بحث صادرات غیر نفتی خیلی از این وضعیت فعلی آمارهای صادراتیمون بالاتر باشه.
بله.
ولی خب به دلایل مختلفی که حالا اگر لازم شد اشاره میکنیم نتونستیم به اون اهداف دسترسی پیدا بکنیم.
بله.
حالا در دولت 13 هم تاکید ویژه‌ای روی این بحث صادرات شده و خب بر اساس اون هدف گذاری که انجام شده در ابتدای دولت، پیشبینی افزایش صادرات غیر نفتی رو در سال 1404 به حدود 70 میلیارد دلار دارن و بر اون اساس داره هدف گذاری میشه. مبناش هم در واقع
1404 که میفرمایید چشمانداز در واقع سند 20 ساله جمهوری اسلامی هم هست، قرار بوده که ما بالاتر باشیم، درست عرض میکنم، ولی نرسیدیم به اونجا.
بله اون که درسته، ولی من الان فعلا دارم هدف گذاری
دولت فعلی رو میفرمایید. بله
بله، اونا هم مبناشون در واقع بر این اساس که ما چون در سال 99 سال قبل از دولت مجموع صادرات غیر نفتیمون حدود 35 میلیارد دلار بوده.
بله.
و در واقع تو این دولت، در واقع دولت 13 هم قرار هست که این دو برابر بشه و به 70 میلیارد دلار برسه.
الان حدودا 50 میلیارده، درسته؟
سال گذشته ما 48 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم.
بله.
الان که در واقع اون هدف گذاری که برای سال 1404 بود تقریبا تحقق پیدا کرد و یه مقدارم افزایش داشت.
بله.
برای سال 1401 هم ما در 10 ماهه در واقع رقم 43 میلیارد دلار رو داشتیم که حدود 19% نسبت به سال گذشته رشد داشته.
بله.
و اگر همین روند رو در دو ماه پایان سال داشته باشیم هم تقریبا هدف گذاری 1401 هم در قالب اون برنامه 4 ساله تحقق پیدا میکنه.
درست.
ولی فکر میکنم فارغ از در واقع اعداد و ارقام صادراتیمون، در واقع اون چیزی که ما بیشتر باید بهش توجه بکنیم، یعنی اگر همین آمار رو در واقع یه مقدار بازش بکنیم، سهم کالاهای با ارزش افزوده متاسفانه در صادراتمون خیلی پایین هست.
بله.
اگر نگاه بکنیم حدود 54% در واقع محصولات پتروشیمی بوده، حالا تقریبا با یه کم و زیادی سال گذشته و همین 10 ماهه امسال.
بله.
و همینطور حدود 24-25% هم محصولات معدنیه، مواد و محصولات معدنیه.
درست.
یعنی تقریبا یه چیزی نزدیک به 80% صادرات ما کالاهایی که ارزش افزوده بالایی ندارن و عمدتا
و همچنان تقریبا میشه گفت که خام فروشیه شاید ها.
دقیقاً. بله.
سنگ‌های معدنی.
و خب ما علاوه بر اون بحث عدد و رقم صادراتمون که حالا باید هدف گذاری بکنیم، به نظر میرسه مهمتر اینه که ما بتونیم ترکیب صادراتمون رو تغییر بدیم، تنوع کالاهای صادراتیمون رو بیشتر بکنیم و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر رو در صادراتمون بالا ببریم.
درسته.
که حالا امیدواریم با برنامه‌ها و هدف گذاری‌هایی که در دولت هست و بخش خصوصی، انشالله بتونیم در سالهای آینده شاهد این باشیم که ترکیب صادراتمون و تنوع کالاهای صادراتیمون بیشتر بشه و سهمش در اشتغال و اقتصادمون و ارزآوری در واقع صادرات غیر نفتی به کشور افزایش پیدا کنه.
انشالله. آقای دکتر خواهش میکنم که پشت خط ما باشید و اینکه ما باز با شما صحبت خواهیم کرد، حالا چراییش رو هم بررسی میکنیم که چرا در این حوزه شاید مثلا یک جایی ضعف داشتیم و نتونستیم خوب عمل بکنیم، نرسیدیم به اون جایی که باید میرسیدیم. حتما این رو از جناب علی و آقای دکتر صالحی خواهم پرسید. آقای دکتر صالحی، برگردیم به جناب علی. همچنان از ضرورت ها میخواین مونده موضوعی که بفرمایید یا اینکه بیایم وارد بحث دیگری بشیم؟
نه تو خوب مدیریت برنامه با شماست، ولی من حالا هم تشکر میکنم جناب آقای سیادت نصب آمار و ارقامی که دادن. یه پدیده‌ای وجود داره به معنای به اصطلاح فضاسازی آمار که گاهی مردم و افکار عمومی رو درگیر خودش میکنه. ما یه وقتی هستش که با آمار خودمون هم انقدر سرگرم میشیم که به اصطلاح راهبردهامون رو فراموش میکنیم. مثل این بحثی که الان مطرح هست، اگر ما بخوایم با آمار گفتگو بکنیم، همکنون اتفاقی که افتاده ما از نظر وزنی چه بسا تونستیم رشد جدی بدیم به اصطلاح مجموعه صادراتمون رو، ولی به همون میزان در حقیقت واردات داره اتفاق میفته. با این تفاوت که اگر مثلا فرض اعداد خیلی راف سرانگشتی رو بخوایم طرح کنیم، 50 میلیارد دلار اگر صادرات داریم، 50 میلیارد دلار هم مثلا واردات داریم، ولی در مقابل این به اصطلاح میزان وزن به اصطلاح واردات ما 3 برابر به اصطلاح کمتر از وزن صادرات ماست. این همون بحثیه که خام فروشی مفهوم مفهوم میشه. این همون بحثیه که ارزش حفظ مفهوم میشه. یه اتفاقی که ما متاسفانه مبتلا بهش هستیم به نظرم میرسه اون هوشمندی کافی پشت واژه صادراتی رو که به اصطلاح کسانی که در موردش حرف میزنن دیده نمیشه و اونهایی که شروع کردن به یه سیاست گذاری در یه نقطه زمانی که تشخیص دادن مثلا 30 سال پیش برای اینکه صادرات اتفاق بیفته، اما شاید یا مفاهیمش یا زیر ساختاش رو به درستی نتونستن فراهم کنن که مثلا اگر ما میتونستیم برای صادرات در به اصطلاح اون دهه 70 یه چارچوب ها و ارقامی رو برای کشور حاصل بکنیم نشد، در حالی که خیلی جالبه بازارهایی رو که ما داشتیم کشورهای رقیب و همسایه خودمون به اصطلاح از ما گرفتن. وقتی ما داریم صحبت از صادرات غیر نفتی میکنیم، این مفهوم اصلا بحث صادرات مفهومش یعنی رابطه داشتن با خارج از جغرافیا. ما نوع روابطمون با خارج از جغرافیامون دچار یک اشکال اساسیه. وقتی این اشکال اساسی وجود داره، پس پدیده صادرات تحققش خیلی دشوار میشه.
درست.
حالا میخواد نفتی باشه، میخواد غیر نفتی باشه.
خب الان رسیدیم در واقع به این که چرا نتوانستیم که در اهدافی که داشتیم برای صادرات، حالا صادرات غیر نفتی عرض شود، که درست عمل بکنیم، اهدافمون کاملا محقق نشده. اینا نکاتی است که تقریبا میشه گفت که موانع موجود بر سر راه صادرات. حالا نفتی و غیر نفتی، ما موضوعمون غیر نفتیه، چه ها بوده؟ خب همینطور که شما اشاره فرمودید، در همین منطقه ما میتونستیم بازارهای خوبی رو داشته باشیم که متاسفانه اونها رو از دست دادیم. مثلا همین کشور عراقی که سالها درگیر جنگ و چه میدونم داعش و درگیری و اینها بود، خیلی بازارهای بکر خوبی داشت که میتونستیم در واقع از اون استفاده بکنیم، اما نکردیم. من یادم در یکی از گفتگوها راجع به روابط ما با روسیه صحبت میشد. خب روسیه به هر حال شریک راهبردی ماست در منطقه و به نوعی همسایه نزدیک ماست. اون کارشناسی که تو اون برنامه بود میگفت که در همین داستان جنگ اوکراین، هلند بازار گلش رو از روسیه کشید بیرون، جمع کرد و در واقع یک کمبودی رو در بخش گل روسیه داشت که قشنگ ایران میتونست اون بازه از اون شرایط استفاده بکنه. خب مقام معظم رهبری به عنوان در واقع شخص اول مملکت هم تأکیدات مکرری دارند بر توسعه صادرات، به ویژه صادرات غیر نفتی، و بارها گفتن که برسه روزی که بتونیم درهای شاه نفت رو ببندیم و بریم به سمت صادرات غیر نفتی. حالا عمده صادرات رو من عرض میکنم، اما به نظر میرسه که برنامه‌ریزی‌های بهتری باید انجام بشود. درست عرض میکنم؟
بله، بحث زیرساخت خیلی مهمه. ببینید وقتی که مثلا ما حالا حتی موضوع به اصطلاح بهره برداری از مخازن فرض گاز، ما به عنوان مقام ارشد گاز در دنیا، ذخیره گازی در دنیا، انقدر تأخیر در برداشت میکنیم که دیگه مثلا از رقیب فرض میکنیم قطریمون عقب میافتیم و دیگه رفته رفته اصلا فشار این ذخایر گاز انقدر افت میکنه که هزینه تمام شدهش در برداشتش ما رو دچار دشواری میکنه.
درست.
یا پدیده های دیگه توی حوزه صادرات، این حوزه حالا شاید مربوط به نفته، تو حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی، اگر مثلا ما برای پیمانکاری کشورهای اطراف خودمون بازار 25 میلیارد دلاری رو هدف گذاری میکنیم ولی میرسیم امروز که داریم صحبت میکنیم به زیر مثلا 1 میلیارد دلار، اما در عوض کشور رقیب ما ترکیه مثلا میرسه به 35 میلیارد دلار. ببینید ما یه بحث زیر ساخت داریم برای توسعه ارتباطمون با کشورها که بتونه منجر به صادرات بشه.
درست.
وقتی این ارتباط وجود نداره یا ارتباط دچار یک اختلال اساسی هست، من مثلا شما فرمودید روسیه به عنوان فرض میکنیم شریک نیستن. ببینید ما همه کشورها رقیب هستن یا دشمن هستن.
نه به هر حال میتونستیم از اون بازار استفاده بکنیم، من عرضم این بود.
آره. ولی وقتی مثلا ما قبل از همین بحث روسیه، خب قطر وقتی اختلافاتش با کشورهای عربی اتفاق افتاد، آره، ترکیه از این بازار تونست استفاده کنه. حتی ما ترانزیت خوبی هم نبودیم بین ترکیه و قطر. بنابراین روسیه صرفا فقط توی همین جنگ اوکراین نیست که یه فرصت اقتصادیه، شاید سالهاست، یعنی ما شاید مثلا از زمانی که از غرب تصمیم گرفتیم که رویکردمون رو تغییر بدیم به سمت شرق، روسیه بازار بسیار بزرگیه تو حوزه‌های مختلف، حتی مثلا سرامیک، حتی محصولات غذایی، حتی بله، یعنی واقعا بازار بسیار بزرگیه. و مثلا یه قلم بسیار ساده مثلا گوجه فرنگی توی روسیه بازار بسیار بزرگیه، ولی این گوجه فرنگی رو روسیه در اوج درگیری‌های حتی نظامیش با ترکیه از ترکیه تامین میکرد.
همینطور. خیلی خیلی متشکرم. حالا به هر حال مطمئناً یه جایی مشکل بوده، اما نقاط قوت هم کم نیست که خوبه به اونها هم اشاره بکنیم و تو این هفته میخواییم برسیم به اون جایی که در برنامه افق روشن که چه باید بکنیم که برسیم به اون جایگاه واقعی خودمون که در واقع شایسته ایران و ایرانی هست. اجازه فرمایید که یک فاصله ای رو بگیریم و برگردیم با ادامه گفتگو. همچنان افق روشن رو میشنوید. شماره پیامک ما 30010 35 است.